بسم الله الرحمن الرحيم. دو سؤالی اینجا رسیده است، چون هر دو سؤال جزء بحث های ما هست، ناچاریم که فعلا وقت خودمون را به جواب اینها صرف نکنیم. همینقدر خواستم اجمالا عرض بکنم که چنین سوالاتی هست، یکی در واقع در معنی فطری بودن جستجوی از خداست. این دو سوال کردم. بعد یه چیزی از کتابی به نام خدا از دیدگاه قرآن، که نمیدونم کتاب مالی کی هست، مالی کی هست؟ آقای بهشتی. بله، از اون یه چیزی نقل کردن که بشر، انسانها در پدیده‌های طبیعی را که می‌دیدن در جستجوی علت آنها بودن و بعد باز هر علتی را که به دست می‌آوردن به همون نوبه خود باز به دنبال یه علت دیگری براش بودن و همین بالاخره بشر را رسانده است به این جهت که پس این سلسله علتها باید در یک جایی منتهی بشود، چون اگر بنا بشود که هر یکی از اینها، هر پدیده خودش معلول یک پدیده دیگری باشد که اون پدیده دیگر باز مانند خود این هست، پس و این در نهایت امر به اصطلاح همون حس به اصطلاح فکر ارتکازی امتناع تسلسل، پس در نهایت امر فکرشون به اینجا منتهی شده است که باید یک نقطه مرکزی وجود داشته باشد که اون علت العلل باشد و همه علتها از اونجا پیدا شده باشد. این از اونجا نقل کردم. بعد نوشتن که پس بنابراین در اینجا دیدیم که پدیده های خارجی انسانها را به جستجوی مبدع اولیه سوق دادن. اگر میگوییم که جستجوی خدا و به قول شما در جلد 5 اصول فلسفه بحث از خدا فطری است، پس دخالت پدیده های خارجی را در سوق دادن انسان به بحث از خدا چگونه توجیه میکنیم؟ به عبارت دیگر آیا ما خود اعتراف نمیکنیم که پدیده های خارجی انسان را به بحث از خدا متوجه می نمایند و نه عاملی در وجود انسان؟ خیال میکنم که اگر همون اصول فلسفه را به دقت مطالعه کرده باشید، اون کسی که این سوال کرده اگر به دقت مطالعه کرده باشد، جواب این سوالش در اونجا هست. در همونجا اونجوری که الان اجمالا یادم هست، یک بیان که در اونجا کردیم از راه علیت عامه است، یعنی این که بشر در جستجوی خدا برآمده است به علت همین بوده است که این اصل علیت بر روحش حاکم بوده، یعنی در جستجوی علتها بوده است. همین جستجوی از علتها او را به علت العلل رسانده است. این عین این مطلب است که عامل در وجود انسان است. یعنی اگر در انسان این انگیزه نبود که علتها را کشف کند و به سرچشمه علتها برسد، خب از پدیده های خارجی را که می دید همینجور بی تفاوت از کنار اونها می گذشت. پس پدیده خارجی را که می بیند، اونی که او را وادار می کند در جستجوی علت اون برود چیست؟ خب بس این است، او پدیده خارجی که خودش عرضه می دارد بر انسان، بر حیوان هم عرضه می دارد خودشو، یعنی اونچه که انسان می بیند حیوان هم می بیند، ولی اون چیزی که بعد از دیدن این پدیده های خارجی انسان را وادار می کند که در جستجوی علتها بر بیاد چیست؟ و اینه که چنین حسی در انسان هست که هر پدیده ای نیازمند به علت است و قهرن خود اون علت هم اگر مانند این پدیده خود یک پدیده ای باشد و نیازمند به علت، این فکر برای بشر پیدا می شود که آیا همه علتها یک سرچشمه دارد؟ یعنی سرچشمه ای که اون علتی باشد که خود پدیده نباشد. خب همون این معنی فطری بودن است، این که نه اینکه منافات ندارد بلکه تأیید میکند این مطلب را. حالا تفصیلش باشد تا ما بعد بحث بکنیم. سوال دوم راجع به علائم فطری بودن. دیروز هم عرض کردیم که این یه بحثی است که ما در آینده داریم، که علائم فطری بودن یک چیز، یک خصلت چیست. ما از کجا بفهمیم که فلان صفت فلان خصلت در بشر فطری بشر است یا نه معلول یک سلسله عوامل خارجی است، عوامل اجتماعی است، عوامل فردی است. این گفتیم بحثی است که ما در آینده داریم. حالا از این بگذریم، میریم دنبال بحث خودمون. ببینید اینجور گفتیم که انسان اون چیزی که دیگه درش مسلم است و جایی هیچ شک و بحثی درش نیست این است که این انسان موجودی که الان ما داریم، همین انسان‌ها با همه موجودات دیگری که ما میشناسیم این تفاوتها را دارد. نمیخویم نفی سایر تفاوتها را کرده باشیم، این تفاوتها را دارد. یکی این که موجودی است که درک میکند جهان خارج را و به عبارت دیگر می اندیشد درباره جهان خارج، به تعبیر دیگر موجودی است که فکر می کند. به تعبیر امروزی یک موجودی است آگاه، هم از خود آگاه است و هم از جهان آگاه است. انسان به حکم این خصلت خودش یک سلسله دریافتها از جهان خارج دارد که ما از اونها تعبیر به ادراک میکنیم. ادراک، و چه کلمه خوبی هم انتخاب شده بوده است از قدیم، چون ادراک یعنی دریافتن و رسیدن. در زبان عربی این را فلاسفه هم روی همین ریشه لغوی این کلمه تکیه کردن. اگر کسی در جستجوی چیزی باشد و به او برسد میگن ادرکه او، مثلا اگر انسانی یه انسانی رو تعقیب بکند، او فرار میکنه، اینم به دنبالش میدود، یه وقت به او میرسد، یه وقت به او نمیرسد. اگر به او برسد میگن ادرکه. این دریافت انسان جهان خارج را نوعی اتصال و ارتباط است میان انسان و جهان خارج، که گویی انسان تا وقتی که جاهل است میان او و جهان یه پرده ایست، یک مانعی است. همینقدر که عالم میشود به جهان، به جهان میرسد، نوعی رسیدن است. اون وقت راجع به این یکی، خب بدون شک در این جهت نه جمادات، نه نباتات، نه حیوانات با انسان شریک نیستند. حیوانات یک نوع آگاهی مبهمی از جهان خارج دارند، ولی اون آگاهی قدر مسلم این است که در سطح آگاهی انسان نیست. لااقل اونها فکر نمی کنند، چون فکر کردن یعنی انسان، یعنی یک موجود با سرمایه های دریافتی که دارد به یک سرمایه جدید دست بیابد، یعنی از اون چی که می داند چیزی را که نمی داند کشف کند. شما وقتی که میشینید به فکر کردن درباره یک موضوعی، وقتی یه مشکلی مثلا در امر مدرسه دارید، بعد میشینید فکر میکنید، بعد راه حلی کشف میکنید. این فکر کردن چیه؟ این چه عملی است؟ عمل این است که روی معلوماتی که دارید میاندیشید، بعد با نوعی برقرار کردن رابطه میان معلوماتی که دارید به یک مجهولی را تبدیل به معلوم میکنید، یعنی یک راه حل جدید کشف میکنید. یعنی درست مثل حالت توالد و تناسل در عالم ماده و در عالم جسم که دو موجود مذکر و مؤنث با یک دیگر ازدواج میکنن و از ازدواج اونها مولود جدیدی به وجود میاد، انسان در وقتی که فکر میکند از اون سرمایه ها را با هم دیگر جفت و جور میکند، از جفت و جور کردن با اونها پلی برقرار میکند، ارتباطی برقرار میکند، فکر جدید براش پیدا میشه، راه حل جدید. حیوان اینها را نداره، حیوان فقط حس میکند، همین مشاهده سطحی، یعنی رنگا را مثلا که ما میبینیم اونم میبینن، حرارتی که ما احساس میکنیم اونم احساس میکنن، از این بیشتر نیست. ولی فکر کردن از مختصات انسان. مسئله دوم در مورد امتیاز انسان از غیر انسان، یک سلسله گرایش‌های خاصی است در انسان که این گرایش‌ها را از یک طرف میتوان اونها را گرایش‌های مقدس نامید، و از طرف دیگر میتوان اونها را گرایش‌هایی نه بر اساس خودمحوری، یعنی انسان یک سلسله گرایش‌ها دارد که این گرایش ها از خودمحوری بیرون است. خودمحوری یعنی چه؟ یعنی گرایش هایی که در نهایت امر خود فردی باشد. خب این در حیوان هم هست، در انسان عادی هم هست. حیوان هم گرایش به تغذیه دارد، ولی این گرایش به تغذیه گرایش به سوی خود است، یعنی گرایش دارد به جذب غذا برای خود. خب انسان هم البته یک سلسله گرایش های خود محوری، چون انسان در عین این که انسان است حیوان است، بلکه اول حیوان است بعد انسان است، اینجور گرایش ها در انسان هم است. حالا مسئله این است که انسان یک سلسله گرایش های دیگری دارد که این گرایش ها اولا بر اساس خود محوری نیست، ثانیاً انسان در وجدان خود برای این گرایش ها یک نوع قداست قائل است، یعنی اونها را در یک سطح عالی برای اینها یک برتری و سطح عالی قائل است، که هر انسانی به هر میزانی که از این گرایش ها برخوردار باشد این را انسان متعالی تر تلقی می کند. در حیوان گرایش های حیوان یا خودمحوری محض است، مثل گرایش برای خواب و خوراک و امثالی، و یا غیر محوری اگر هست در حدود بقای نوع است، یعنی در حدود توالد و تناسل، اون هم در حدود غریزه است. باز ما میرسیم به تعریف غریزه بار دیگر، یعنی در حدود یک عمل تسخیری از ناحیه طبیعت، نه در حدود یک عمل آگاهانه و آزادانه و انتخاب شده. خیلی محسوس و مشاهده. حیوان مثلا فرض کنیم مثلا اسب رو ما در نظر میگیریم، این بچهش که متولد میشود هرچی هم که نزدیکتره به تولد بیشتره، یک گرایش شدیدی به این بچه دارد که خدا میدونه. وقتی که این بچه است این اسب را سوار میشی، این حیوان نمیخواد از اون طرف بره، هی نگران بچه‌شه، هی روش برمیگردونه به این طرف، دو قدم او را دور بکنی میدوه دنبالش تا تدریجا این بچه بزرگ میشه. هر اندازه این بچه بزرگ می شود از گرایشی این حیوان کاسته می شه. بعد که او به صورت یک جوان در میاد، اون بچهش خودش مثلا یک اسب 5 ساله 6 ساله است، این یک اسب 2 ساله است، اسب 2 ساله خب اسب جوان دیگه. من ندونم اسبها و مردهای زمان فردوسی چه جور بوده است که گفته است 3-5 سال اسب و 3-10 سال مرد. حالا که مردهای 3-10 سالش پیرن، اسبهای 3-5 سالش که دیگه اصلا وجود نداره همچه اسبی، توجه کرد. حالا به هر حال برای یه اسبی که مثلا 6 سالش باشه 7 سالش باشه، یه کرهی مثلا 2 ساله داشته باشه، باید وقتی به جوانش نگاه میکنه لذت ببره، گرایش بشنه، بیا جلو لغت بهش بزنه تردش میکنه. برای چی؟ برای اینکه این غریزه فقط در حد حمایت این بوده، این فقط برای این بوده که نسل ادامه پیدا کنه، دیگه بیش از این چیزی نبوده. حالا که این به پای خودش ایستاده شده مثل مادر، اصلا با یک بیگانه هیچ فرق نمی کنه. با حیواناتی هم که اجتماعی زندگی می کنن، باز عملشون عمل انتخابی نیست، بلکه عمل انتصابی است، یعنی از ناحیه طبیعت برای این کار انتخاب شده اند و یک نوع حالت جبری، به صورت جبری یعنی به صورت لایتخلف که امکان تخلف نیست، کارش انجام می دهد زنبور عسل یک حیوان اجتماعی است، یا بعضی از مورچه ها موریانه ها حیوان های اجتماعی هستند، بسیاری از همین مثل آهوها مثلا تا یه حد زیادی حیوان های اجتماعی هستند، ولی اینها همین عملشون یک نوع عمل غریزی است، یعنی یک نوع عمل خود به خودی و نیمه آگاهانه و نه انتخابی، بلکه از اول از ناحیه طبیعت تعیین شده اند و نمیتوننم از اون چه که هستند تخلف بکنند. این از گرایش های حیوان، ولی انسان گرایش هایی دارد که اون گرایش ها اولا با خودمحوری قابل توجیه نیست، و اگر توجیهاتی کردن این توجیهات همه محل بحث هست و قابل ایراد و اشکال، و ثانیاً شکل انتخابی و آگاهانه دارد، و به هر حال اینها چیزهایی است که ملاک و معیار انسانیت شناخته می شود. تمام مکتبهای جهان اگر از انسانیت دم می زنن، انسانیت یعنی همین امور، همین گرایش ها، همین امور، یعنی غیر از اینها چیزی نیست. الان هم تمام مکتبهای دنیا، اما از مکتبهای الهی، مادی، شکاک، هرچی بگید، بالاخره مسائلی را در مورد انسان مطرح می کنن که این مسائل، مسائل مافوق حیوانی تلقی می شه. ما اینها را حالا باید این مسائل را طرح بکنیم، بعد ببینیم آیا اینها فطری هستند برای انسان یا فطری نیستند، و اگر فطری نباشند چه باید نتیجه بگیریم، و اگر فطری باشند چگونه نتیجه بگیریم، بعدم بیایم دنبال دلیل بر فطری بودن و نبودن اینها. این گرایش ها که گفتیم احیانا اینها یعنی مقدسات هم نامیده می شوند، اینها اجمالاً پنج مقوله هستند، یا لااقل ما فعلاً پنج مقوله از اینها رو میشناسیم. یکی از اونها مقوله حقیقت است. حقیقت، مقوله حقیقت را ما می توانیم نامش را مقوله دانایی هم بگذاریم، مقوله دریافت جهان را هم، واقعیت جهان هم به این نام هم روش بگذاریم. مقصود این است که انسان در انسان چنین گرایشی وجود دارد، گرایش به کشف واقعیتها اونچنون که هستند، درک حقایق اشیاء کماهی علیها، یعنی اینکه انسان میخواد جهان را، هستی را، اشیاء را اون چنون که هستند دریافت کنند. از دعاهای منسوب پیغمبر اکرم است که می‌فرموده است اللهم ارن الاشیاء کماهی. اساساً اون چیزی که به نام حکمت و فلسفه نامیده می‌شود هدفش همین است دیگه. اصل بشر اگر در دنبال فلسفه رفته است، برای همین حس بوده است که میخواسته حقیقت را و حقایق را، حقایق اشیاء را درک بکند. ما نام این رو میتوانیم حس فلسفی هم بگذاریم. میخواید بگید حقیقت جویی، میخواید بگید که مقوله حقیقت، مقوله فلسفی، مثلا مقوله دانایی. جمله ای دارد که من قدیمترین کسی که دیدم این تعبیر رو کرده است بو علی سینا بوده و دیگه من اطلاع دارم قبل از اون هم چنین تعبیری بوده است یا نه، بعدها شیخ اشراقی این هم دارم، ولی خب بو علی سینا قبل از اینها بوده. در مورد غایت و هدف فلسفه یا تعریف فلسفه به حسب غایت و نتیجهش اینجور میگوید که سیرورت الانسان عالمن عقلیان مضاهیان للعالم العینی، یعنی نتیجه نهایی فیلسوف شدن این است که انسان جهانی عقلانی بشود شبیه جهان عینی. یعنی این جهان عینی را دریافت بکند اونچنون که هست، بعد خودش بشود یک جهانی، ولی اون جهان بیرون جهان عینی است، این همون جهان باشد ولی صورت عقلی همون جهان. مسئله حقیقت یا حقیقت جویی از نظر فیلسوفان این همون کمال نظری انسان است و انسان بالجبله و بالفطره میخواد کمال نظری پیدا کند. کمال نظری یعنی همین، یعنی حقایق جهان را درک بکند. چنین گرایشی در انسان برای رسیدن به حقایق جهان وجود دارد. در روانشناسی هم میبینید که این را به نام حس حقیقت جویی مطرح میکنند یا حس کاوش. حس کاوش اینها در یک سطح گستردهی که مسئله را طرح میکنند اسمش میذارن حس کاوش، یعنی همون چیزی که حتی در کودک هم وجود داره. در کودک میگن از حدود سن 2.5 سال، بین 2 سال و 3 سال، شاید به تفاوت میان کودک ها این حس پیدا میشود. این حس سوال که هی بچه به سن 3 سالگی که میرسه هی میپرسه. این که در تعلیم و تربیت هم میگن که به پدر و مادرها دستور میدن که میگن که اغلب پدر مادرهای نادان و خالی از توجه وقتی بینن بچه 3 ساله و 4 ساله شده هی چیز میپرسه اینو فضولی تلقی میکنه. بچه اگر فضولی نکن حرف نزن، یه اشتباه هست. این حس سوال است، حس کاوشگری است، حس حقیقت جویی است که در این تازه زنده شده است و اون میپرسد و حق داره بپرسه. و حتی اگر از چیزهایی میپرسد که نمیتونید جواب بدید یا اون نمیتواند جوابش دریافت بکند، در این حال نباید با تشر زدن و منکوب کردن و سرکوب کردن این حس جوابش داد. حرف نزن، فضولی نکن، باید تا حد ممکن یک جوابی که بشود او را ارضا کرد و اقناع کرد باز باید به او داد. توجه کردید؟ و حتی میگن بسیاری از همون شوخی های بچه، خرابکاری های بچه، چون خودش مثلا بچه خرابکاره دیگه، هر کی میرسه اگه اینجا برسه پر اینو در محکم میکوبه روی این، این بزنه روی این، این حرفا. آیا طبعا بچه خرابکار است؟ انسان خرابکار است بعد که بزرگ میشود اصلاح میشود؟ یا نه، میگن این معلول همون حس کاوششه، این بخواد بزنه بینه چی میشه. حالا ما نمی‌دونیم که خب می‌دونیم چی میشه، ما الان می‌دونیم اگه بزو بکوبیم اینجا چی میشه، سبا تجربه کردیم دیگه. بنابراین برای ما مشکل حل شده، سوالی باقی نمونده. ولی او تا هنوز این مسئله براش روشن نیست، میزنه ببینه چی میشه. حالا این خودش مسئله استفهام. حالا اونی که فلاسفه طرح میکنن در یک سطح بالاتر میگن، روانشناسا که این را عمومیت میدن تا حتی در کودک، این که انسان به هر حال گرایشی دارد به دانستن، حقیقتی را و حقایقی را بداند. داستان معروف ابو ریحان بیرونی که دیگه شاید شنیدید، که در مرض موتش بود و همسایه‌ای داشت و اون همسایه‌اش فقیهی بود. همسایه آمده بود به عیادت ابو ریحان، دید که دیگه در بستر است و حالت تقریبا رو به قبله است و چیزی به اصطلاح از عمرش باقی نمونده. ابو ریحان ازش یک مسئله در باب ارث، چون این فقیه بود، یه مسئله از فقه ازش پرسید. این تعجب کرد که حالا در این وقت چه وقت سوال کردن است. گفت حالا چه وقت سوال کردن مسئله است. ابو ریحان بهش گفت که من میدونم میخوام بمیرم، ولی من از تو میپرسم، من اگر بمیرم و بدانم این را بهتر است، یا بمیرم و ندانم این را؟ خب نه، خب بمیری و بدانی، حقیقت دیگه، همین خودش حقیقت. گفت جوابشو گفت، اون فقیه مدعی است که من هنوز به خونه نرسیده بودم که صدای گریه زنها از خونه ابو ریحان بلند شد. حالا این خود یک حسی است در بشر. اینی که دانشمندان، یعنی کسانی که در واقع از این حس استفاده کردن و این حس را در خود زنده نگه داشتن، بعد به مرحله ای میرسن که لذت کشف حقیقت برای اونها برتر است از هر لذتی دیگر. اینا رو که بیشتر تفصیل میدم برای اینکه بدونید یک واقعیتی در مورد انسان که باید اینها رو تحلیل کرد. دیروز گفتم انسان، هیچ موضوعی به اندازه انسان نیازمند به توضیح و تفسیر نیست. لذت علم براش از هر لذتی بالاتر است. هم در مورد مرحوم سید محمد باقر حجت الاسلام شفتی اصفهانی این داستان را قدمای ما نقل کردن و در مورد پاستور ظاهرا عین این داستان آمده است. مرحوم عثمان باقر در شب زفافش، عرض کنم که بعد از اون که به اصطلاح دست به دست دادن عروس و داماد با هم دیگر و عروس بردن به حجله، بعد معمولا زنها میان، سید دیگر رفت بیرون. حالا زنها پیش عروس بودن، رفت اتاق دیگری که زنها که رفتن بعد برود پیش عروس. خب گفت حالا از فرصتیست مطالعه بکنیم، از این فرصت استفاده کنیم مطالعه بکنیم. شروع کرد به مطالعه کردن و کار کردن. زنا رفتن، عروس بیچاره تنها موند. هرچه منتظر که بیاد نیامد. یه وقت متوجه شد صبح شد. یعنی اون چنون جاذبه علم این مرد کشید که شب زفاف از عروس فراموش کرد. و این داستان برای پاستور نقل کردن. او هم میگن که در همون شب زفافش یک ساعت نیم ساعتی برای رفتن پیش عروس فرصتی پیدا کرده بود، رفت تو لابراتوارش برای کارهای خودش. همچی سرش گرم شد که تا صبح همونجا موند، یادش رفت که امشب شب عروسیش. حالا این چیست؟ اینها یک واقعیت هاییست. این حس کم و بیش در همه افراد بشر وجود دارد، البته مثل همه حس های دیگر به شدت و ضعف، و بعدم بستگی دارد که انسان چقدر او را تربیتش کرده باشه، پرورشش داده باشه، نه داده باشه. ولی هازا انسان را به دلیل دانستن بر غیر انسان ترجیح میدهند. یه سخنی درست عین عبارتش یادم نیست، عرض کنم که میگوید به این که مال استوارت میل، فیلسوف معروف انگلیسی، میگه که اگر انسان انسانی باشد بدحال، بله ها، اگر انسان دانایی باشد بدحال، به از ابلهیس خوشحال. یعنی اگه امر دایر بشود میانی این که من یک دانا باشم ولی بدبخت. بدحال مقصودش اینه که یعنی فقر و مسکنت و بدبختی زندگی، یا بخوام ابله باشم ولی خوشحال، یعنی همه چیز برام فراهم باشه. من اول ترجیح میدم بی سقراطی ملول ترجیح دارد بر خوکی فربه. این حرف ها همه نشون میدهد ارزش حقیقت را برای بشر، چون دانایی از معنیش چیه؟ یه غیر از این آگاهیست دیگه، آگاهیست، رسیدن به جهان است، درک کردن جهان است. این یک گرایش است که از مقوله حقیقت است. گرایش دیگری در انسان هست که اون گرایش به اصطلاح از مقوله خیر است، یعنی از مقوله فضیلت است. فضیلت، خیر و فضیلت به تعبیر دیگر از مقوله اخلاق است. این را که ما در اصطلاح خودمون اخلاق می نامیم. ببینید بسیاری از چیزها را انسان گرایش دارد به حکم اون که منفعت است، سود است. انسان به پول گرایش دارد برای این که پول برای انسان منفعت است، یعنی وسیله است که حوائج مادی انسان را میتواند برای انسان فراهم بکند. خیلی عالی. گرایش انسان به منفعت، خب همون باز خودمحوری است دیگه، یعنی به چیزی انسان گرایش پیدا میکند برای این که اون را جذب بکند به خود برای ادامه حیاتش، بقای حیاتش. البته خود همین گرایش موجود زنده به این که حیات خودش حفظ بکند چی هست، چه رمزی دارد، خودش یه مسئله است، ولی حالا تا یه اندازه بازی خود ساده تر است. ولی یه چیزها را انسان به اونها گرایش دارد نه به دلیل این که منفعت است، بلکه به دلیل این که فضیلت است، خیر است، یعنی خیر عقلانی است. منفعت خیر حسی است، فضیلت خیر عقلی است. گرایش انسان به راستی از اون جهت که راستی است و نقطه مقابل تنفر از دروغ. گرایش انسان به تقوا و پاکی. به طور کلی اینجور گرایش هایی که فضیلت هست دو نوع است، بعضیاش فردی است و بعضیاش اجتماعی. فردی ها مثلا گرایش به نظم و انضباط، نظم و انضباط، گرایش به تسلط بر نفس، اون چرا که ما مالکیت نفس می نامیم، بر خود مسلط بودن، و بسیاری دیگر از مفاهیم اخلاق فردی، حتی شجاعت، مثلا شجاعت به معنی قوت قلب، نه زور بازو که اون به اسم گله اخلاق نیست، در مقابل جبن و امثال اینها، یا در مسائل و اما قسم دوم که مسائل اجتماعی است، گرایش به تعاون، کمک دیگران بودن، با یک دیگر یک کار اجتماعی کردن، گرایش به احسان و نیکوکاری، گرایش به فداکاری که هیچ با منطق منفعت جور در نمیاد. فداکاری یعنی فدا کردن خود، جان خود، حتی ایثار، گرایش بی ایثار، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. این که انسان در حالی که کمال احتیاج به چیزی را دارد، دیگری را بر خود مقدم بدارد، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکر. پس به طور کلی گرایش به فضیلت در انسان، یا گرایش های اخلاقی، گرایش های، یا به تعبیر دیگر گرایش هایی که از مقوله فضیلت است، گرایش هایی که از مقوله خیر اخلاقی است، این دو. سوم، مقوله زیبایی، در انسان گرایشی به جمال و زیبایی به معنی مطلق هست. زیبایی هم چه به معنی زیبایی دوستی و چه به معنی زیبایی آفرینی که نامش هنر است، این هم خود یک گرایش است در انسان دیگه. هیچ کسی نیست که از این حس فارغ و خالی باشد. انسان لباس هم که می پوشد، باز کوشش میکند تا حدی که براش ممکن است وضع زیباتری برای خودش به وجود بیاورد، اتاقش را، همین سالن را. خب این سالن کار اولیه‌ای که این سالن برای اون ساخته شده است چیست؟ هیچ، اجتماع مثلا دانش آموزان یا اجتماع اولیای دانش آموزان برای گزارش و کارها، برای سخنرانی کردن، خلاصه برای اجتماع عمومی. حالا این که اون پرده های اینجور باشه، این که دیگه جز موضوع نیست. اون پرده های اینجور باشه یا نباشه تأثیری دارد در این جهت که مثلا صدا مثلا بهتر میرسونه صدا را، نه، ولی این خودش به حد ذاته اصلا زیبایی برای انسان موضوعیت داره. این ساختمان را انسان می سازد، ساختمان را در درجه اول برای حفظ از گرما و سرما و دزد و امثال اینهاست، ولی انسان همیشه مخلوط می کنه اون را با حس زیبایی خودش، یعنی میخواد همیشه اون منظر اتاقی که در اونجا هست، فرشی که میاندازد، مبلمان اتاقش، فرش اتاقش، نمیدونم قسمت‌های دیگه، میخواد زیبا باشد. این زیبایی چیزی است در انسان. انسان زیبایی‌های طبیعت را دوست دارد. یه جا که یک آب صاف زلال میبیند، یه استخر، یک دریا، از دیدنش لذت میبرد، از مناظر خیلی عالی طبیعی لذت میبرد، از مثلا منظره آسمان، از افق، از کوه‌ها، از همه اینها لذت میبرد، یعنی اینها را زیبا میبیند و از زیبایی اینها لذت میبرد. و بعد هم مسئله هنر که خودش خلق نوعی زیبایی هست. این چیزهایی که به نام صنایع مستظرفه به اصطلاح مینامیدن از قدیم، فرض کنید مثلا خط که یک هنر خیلی قدیمی است، این خط بسیار زیبا برای انسان یه ارزش فوق العاده داره. خب بشر نگهش میداره. یه قرآنی که با خط بسیار بسیار زیبا نوشته میشود، 10 بار اگه انسان دیده باشه، دفعه 11 میخواد، اگه 100 بارم دیده باشه، دفعه 101 باز میخواد تماشا بکنه. مرحوم ابری ما رضوان الله علیه، ایشان چون خودشانم خطشانم خوب بود و نسبتاً خوب میمیشن، به خط مخصوصا یه علاقه خاصی داشتن. ایشان میگفتن اگه گاهی وقتا قرآن خیلی خوش خط، میگفتن قرآن خیلی خوش خط دست من باشه دیگه نمیتونم بخونم، چون اینقدر خیره میشم به خطش و به زیباییش اینا که از خوندن میمونم. این کتیبه بایسنقر در جلو ایوان مقصوره، در اون کتیبه بزرگی که جلو پیشانی ایوان هست، بایسنقر که پسر گوهرشاد بوده دیگه، خودش هم در آخرش نوشته اونجا کتبه بایسنقر ابن شاهرخ ابن امیر تیمور گورکان. گوهرشاد زن شاهرخ بوده است و بایسنقر هم پسر بود، و این خط اوست در خط سلس دیگه نظیری برای او نیامده است. نه قبل از او کسی چنین خط سلس نوشته است و نه بعد از او کسی توانسته بنویسد. با اینکه علیرضای عباسی در زمان شاه عباس فوق العاده خطات خوبی است، نمونه های خطش که الان در اصفهان هست یا در قم سر اون مقبره شاه عباس اگر دیده باشید خطش هست، فوق العاده این خط زیباست، ولی خود قرآن آیت بودنش و یکی از جهات آیت بودنش از مقوله زیبایی سیه، یعنی فصاحت و بلاغت، و همون یکی از بزرگترین عامل‌های جهانی کردن قرآن عامل زیبایی، یعنی فصاحت و بلاغت فوق‌العاده قرآن. غرض این است، اینم یک گرایشی است در انسان، گرایش به زیبایی و مظاهر زیبایی. یکی دیگر از گرایش ها که گرایش چهارم است، خلاقیت و ابداع است. انسان این گرایش درش هست که میخواهد خلق کند و بیافریند، چیزی را که نبوده است به وجود بیاورد. درست است که بشر برای رفع حوائج زندگیش هم به کار صنعت و خلاقیت و ابداع پرداخته است، ولی همون جوری که علم هم وسیله ای بوده برای زندگی و هم خودش برای انسان هدف بوده علم، این در مسئله‌ای که امروز مطرح است که آیا علم برای علم یا علم برای زندگی، این جوابش اینه هر دو. یعنی علم هم برای و هم به اصطلاح طلبه ها هم مطلوب به ذات برای بشر، هم مطلوب به الغیر. یعنی هم علم برای ذات خودش مطلوب است و هم وسیله است برای حل مشکلات بشر. از اون جهت که علم است و کشف حقیقت است، مطلوب به ذات است. از اون جهت که در این حال قدرت است و توانایی است و توانا بود هر که دانا بود، وسیله است برای حل مشکلات زندگی. خلاقیت هم اینجوره. شما در بچه ها بهتر تجربه کرده اید که میدونید یه بچه اگر یک چیزی را خلق بکند، ایجاد بکند، چجور بهش سرور و فرح در به دست میده و شخصیت، احساس شخصیت در خودش میکند. که مثلا چی؟ وقتی کاردستی به یه بچه میدید که این کاردستی رو بساز، اصلا مثلا کاردستی میخواد که یک چیز جدیدی به وجود آورده باشه. به طور کلی ابتکارها، ابتکار در هر قسمتی به خودش خلق دیگه، افرادی را شما میگید اینها ابتکار دارن. مثلا میگید که در فلان شغل، در کار معلمی فلان شخص ابتکار دارد. یعنی یک تروشی را خلق میکنه. افراد دیگر ممکنه تابع باشن، مقلد باشن، یعنی روش های دیگران را تقلید و پیروی میکنن، ولی بعضی از افراد این قدرت را دارن به این که میتوانن روش بیافرینن. به طور کلی در طرح‌های اجتماعی، طرح‌های مملکتداری، طرح‌های شهرسازی، در طرح‌هایی که مثلا یک شهرداری باید طرح داشته باشه، ابتکار داشته باشد در کارهای خودش، برنامه ریزی ها، کتاب ها، خب میبینید خیلی از کتاب ها صرفا جنبه تقلیدی دارد. مثل معروف میگن کتاب های چاپی رو خطی میکنن، باز خطی رو دو مرتبه چاپی میکنن، یعنی حرفایی که از کتاب چاپی گرفته اینا رو میمیسه، باز دو مرتبه میده به چاپ. خب اون که درش ابتکار نیست، ولی خب یه عده افراد هستن که کتاب‌هاشون ابتکار است، خلق است، آفرینندگی است. و انسان این تمایل در هر کسی هست که میخواد آفریننده باشه. از اینها بالاتر نظریه ها، یک کسی که یک نظریه خلق میکند بعد اثبات میکند که بعد دیگران نظریه او رو میپذیرند، این خودش یک نوع قدرت و خلق است. مثلا اون کسی که حرکت جوهریه را به عنوان یک نظریه خلق کرد و بعد اثبات کرد و دیگران پیروی میکنه. البته اینم توجه داریم و دارید که در بعضی چیزها دو سه مقوله با هم دیگر قاطی میشه، یعنی با هم دیگر توأم میشن. مثلا یک کسی که شعری ابتکار میکند، اونهایی که مبتکر در شعر هستن مثل حافظ، این در آن واحد دو کار کرده است. یکی این که خلق کرده یه چیزی را، یعنی اون حس خلاقیت خودش ارضا کرده، و از طرف دیگر یک زیبا آفریده است، یک شعر زیبا، یعنی اون حس زیبایی را ارضا کرده است. و ممکن است حس حقیقت جویی هم با اون ارضا شده باشد. منافات نداره که یک شی در آن واحد از چند مقوله شمرده بشه. مقوله پنجم مقوله است که ما اجالتا نام اون را مقوله پرستش میگذاریم یا مقوله عشق و پرستش میگذاریم. برمیگردیم به حرف اول خودمون. حرف اول ما این بود که در جهان هیچ موجودی به اندازه انسان نیازمند به تفسیر و توضیح نیست، چون در این انسان چیزها دیده می شود که در غیر انسان دیده نمی شود و یه پیچیدگی هایی که توضیح و تفسیرش آسان نیست، فوق العاده مشکل است. و به همین جهت است که انسان را عالم صغیر نامیدن، یعنی به تنهایی خودش یک جهان است. عرفا که ایران قبول ندارن که انسان عالم صغیر باشه، میگن انسان عالم کبیر است و عالم عالم صغیر است. میگن عالم انسان صغیر است و انسان عالم کبیر است. مولوی میگوید که چیست اندر خانه کاندر شهر نیست، خانه جز است و شهر کل، هر چه در خانه باشه در شهر هست قطعا، ولی در شهر ممکنه چیزایی باشه که تو خونه نباشه، که اغلب هم اینجوره. چیز اندر خانه کاندر شهر نیست، چیست بله اندر جوی کاندر نهر نیست، هر چیزی که در جوی کوچک باشه در رودخانه البته هست. بعد چی نتیجه گیری میکنن؟ میگه این جهان خانه است، این جهان جوی است، دل چون نهر آب. این جهان خانه است، دل شهری عجاب. نه عکس قضیه که بگه این انسان دل انسان دیگه، انسان خانه است و جهان شهر. میگه جهان خانه است و انسان شهر. قرازم این جهت است که اهمیت انسان است و در انسان خیلی چیزهاست که نیازمند به تفسیر است و این ساده انگاری ها در موضوع انسان خیلی اشتباه است. این ساده انگاری ها را همه کردم. حالا یه موضوعی که این موضوع را شاید بیشترم نیاز باشد به این که ما شرح بدیم، مسئله عشق و پرستش است. یعنی در واقع مسئله عشق، خود همین عشق در انسان یک پدیده معضل عجیبی که خیلی نیاز به تفسیر دارد. حالا در باب عشق بعضی ها از عشق را جز از مقوله شهوت ندانستن، گفتن عشق همون هیجان غریزه جنسی است، چیز دیگری غیر از اون نیست. یعنی مبدأش غریزه جنسی و انتهاش هم غریزه جنسی. نظریه دیگری هست که معتقد است که عشقها از غریزه جنسی شروع می شود ولی بعد تلطیف می شود، جنبه جنسی خودش از دست می دهد و حالت روحانی به خودش می گیرد. و یک نظریه دیگر است که از اساس قائل به دو نوع عشق است، عشقهای جسمانی که مبدع جسمانی و غایت جسمانی دارد و عشقهای روحانی که از اول مبدع روحانی دارد و غایتش هم روحانی. Thank you. مسئله، یعنی مسئله عشق، خصوصا تا در اونجا که با پرستش توأم می شود، و بلکه هر عشقی که اگر به مرحله عشق برسد، یعنی به اون شهوات و یه حرفا را حسابش با بذارید کنار، هر عشقی که به مرحله عشق واقعی برسد به مرحله پرستش می رسد. یعنی این دو در واقع از یک دیگر تفکیک پذیر نیستن. به هر حال این مسئله عشق و پرستش در انسان یک مسئله است که فوق العاده نیازمند به تحلیل است و نیازمند به تفسیر و توضیح و توجیه است. این هم باید بررسی بشود که واقعا چه مبدعی دارد. آیا این حرفی که از قدیم به افلاطون نسبت دادن و لذا حالا میگن عشق افلاطونی، آیا این راست است؟ آیا در انسان آیا واقعا یک مبدع غیر جسمانی و یک مبدع غیر مادی برای عشق در انسان وجود دارد؟ و آیا عشقهای روحانی هم در انسان وجود دارد؟ و اگر وجود دارد این چیست؟ این بحث میمونه برای جلسه دیگر، بحث عشق میموند برای جلسه دیگر.